ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. کار ساخت دومین نیروگاه اتمی ایران در بوشهر آغاز شد. شورای نگهبان طرح استفساریه قانون انتخابات را رد کرد. و دونالد ترامپ می گوید در صورت پیروزی در انتخابات دستور حمله به قایق‌های ایرانی مزاحم را صادر خواهد کرد. سلام، خوش آمدید به بخش دیگری از خبرهای رادیو فردا در روز شنبه 20 شهریور 1395. من بابک غفوری آذر هستم. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که کار ساخت دومین نیروگاه اتمی کشور روز شنبه در بوشهر آغاز شد. ساخت نیروگاه جدید با حضور اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و سرگئی کریانکو رئیس آژانس فدرال انرژی اتمی روسیه شروع شد و قرار است طی 10 سال تکمیل شود. بنابر اعلام رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، عملیات ساخت نیروگاه سوم 18 ماه بعد آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، منابع پیش بینی شده برای ساخت این دو واحد نیروگاه اتمی در بوشهر حدود 10 میلیارد دلار برآورد شده است. شورای نگهبان طرح استفساریه قانون انتخابات را رد کرد. به موجب این طرح، امکان رد صلاحیت نامزدهای مجلس پس از رأی آوردن از شورای نگهبان سلب می‌شد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفته است که این طرح به نوعی در صدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود. این طرح حق اظهار نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای مجلس را محدود می‌کرد و بنا به گفته سخنگوی شورای نگهبان مغایر با اصل 99 قانون اساسی تشخیص داده شد. به موجب این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود، شورای نگهبان نمیتوانست پس از انتخاب یک نامزد با رأی سالم مردم اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد. شورای نگهبان عبارت رأی سالم را دچار ابهام دانسته است. درباره این تصمیم شورای نگهبان ساعتی پیش کیان معنوی از رادیو فردا با قاسم شعله سعدی استاد دانشگاه و نماینده پیشین مجلس گفتگو کرده و از او درباره پیشینه و پیامدهای چنین اقدامی پرسیده است.
خب ببینید، اصلا شأن نزول این استفساریه داستان خانم مینو خالقی بود در اصفهان که صدایت صحیح شد و رأی هم آورده بود، اما بعد شورای نگهبان دبه در آورد و ایشون رو نذاشت بیاد. مشکل اساسی تفسیر ناسوابی هست که شورای نگهبان از حق نظارت خودش بر انتخابات در سال 70 کرد و اون نظارت رو استصوابی تلقی کرد، نه تنها در جریان برگزاری انتخابات بلکه این رو تصوری داده به صلاحیت کاندیداها. اون هم الان با این رد نه تنها در ابتدای کار و به صلاح معرفی فرد روندان کاندیدایی که صلاحیتش تایید شده و مردم به اون رای دادن، الان حتی بعد از اون هم دارن تصوری میدن. معنیش اینه که کیسای دیگری از قبیل همین قضیه خانم مینوی خالقی رو نسبت به دیگرون هم میتونن اینها اعمال بکنن و این خطر وجود داره که شاید شد شورای نگهبان و اگر ببینه با هیچ مشکلی مواجه نیست، حتی کسی که اعتبارنامش تصویب شده و به عنوان نماینده رسمی مردم شناخته شده و در حال مثلا انجام وظیفه نمایندگیش، حتی او رو هم بعدا بتونن دبه بیارن و حذف بکنن. این خطر هم وجود داره.
خب به این ترتیب پیش گفت که این موضوع تموم شده است، یعنی این قانون حرف آخره یا احتمال این که بشه بازنگری کرد هست؟
نه، موقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافی پیش میاد، اگر که مجلس تمکین کرد که خب حرف شورای نگهبان قطعی میشه، اگر مجلس تمکین نکنه قضیه به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع میشه که البته در همونجا هم این اعضای شورای نگهبان این فقها حضور دارن و البته کسان دیگری هم هستن، اون وقت تصمیم نهایی رو مجمع تشخیص میگیره که برای شورای نگهبان هم لازم الاتباع خواهد بود. هرچند که ما مواردی داریم شورای نگهبان تخلف کرده و برخلاف حتی قانونی که خودشون تایید کردن عمل کرده.
گفتگو با قاسم شعله سعدی رو میشنیدید درباره رد طرح استفساری قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داده است در صورت پیروزی در انتخابات هر شناور ایرانی را که برای نیروی دریایی آمریکا مزاحمت ایجاد کند هدف قرار خواهد داد. آقای ترامپ روز جمعه در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت فلوریدا گفت وقتی ایرانی‌ها با قایق‌های کوچکشان دور ناوهای جنگی ما می‌چرخند و ما را تمسخر می‌کنند باید آنها را در آب هدف قرار دهیم. در هفته‌های اخیر دست کم 3 مورد از نزدیکی قایق‌های سپاه پاسداران به کشتی‌های جنگی متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده گزارش شده که به گفته فرماندهان آمریکایی تحریک‌آمیز بوده است. مسئولان نظامی ایران می‌گویند اقدامات نظامی آنها در برابر ناوهای آمریکا دفاع از آب‌های سرزمینی ایران است. و بهرام پارسایی نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی میگوید پیگیری‌هایش نشان می‌دهد تصاویر منتشر شده از نگهداری افراد بازداشت شده درون حصارهای فلزی لزوماً ارتباطی با اتباع بیگانه نداشته است. آقای پارسایی روز جمعه به نقل از پلیس بازداشت شدگان را عمدتاً اشرار، قاچاقچیان و سارقان مسلح ایرانی و غیر ایرانی خواند. نیروی انتظامی شیراز سه‌شنبه گذشته نمایشگاهی را برگزار کرد که در آن تعدادی از افراد بازداشت شده با نصب نوشته‌ای به عنوان اتباع بیگانه در حصاری شبیه قفس به نمایش گذاشته شده بودند. انتشار تصاویر این نمایشگاه اعتراض شماری از شخصیت‌های ایرانی و افغان و نیز کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت.
جامعه جهانی بهایی میگوید به تبعیض اقتصادی علیه بهاییان پایان دهید.
این تبعیضات با ادعاهای دولت ایران کاملا تناقض داره.
احضار و بازجویی از احمد منتظری در رابطه با انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال 67.
میگن ما یه وظیفه داریم از نظر بازجویی تخصصی که باید این پرونده تکمیل بشه.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
صحبت درباره FATF، استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی همچنان در فضای سیاسی ایران مطرح است. از جمله در خطبه‌های نماز جمعه اخیر ایران و در تهران احمد جنتی خطیب نماز جمعه هم به این موضوع اشاره کرد. آقای جنتی در خطبه‌های خود به نام سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا اشاره کرد و تحریم این نهادهای به گفته او خدمتگزار را منافی مصالح ملی نامید. هفته گذشته در خبرها آمده بود که دو بانک داخلی خدمت رسانی به این نهادها را محدود کردند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنوید.
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خود به شدت به پذیرش سند گروه ویژه اقدام مالی FATF توسط دولت ایران یا همان قبول اجرایی کردن استانداردهای این گروه اعتراض کرد و خواستار آن شد که دولت امضای خود را از پای این سند پس بگیرد. آقای جنتی که روز 19 شهریور ماه ایراد خطبه‌های نماز جمعه تهران را بر عهده داشت، معتقد است که دولت حسن روحانی با امضای این سند می‌خواهد به بهانه مبارزه با پولشویی اطلاعات مالی و بانکی ایران را در اختیار به گفته او دشمنان قرار دهد.
با چه جرأتی اینا برداشتن محرمانه یه سندی را امضا کردن به نام اشاکه FATF اینا برداشتن اینا امضا کردن از شود که ببخشید من TAFT این سندش من دیدم میخوان تحریم خودمون تحریم کنیم، یعنی سپاه رو تحریم کنیم، نهادهای انقلابی رو تحریم کنیم، اون کسانی که خون دادند و جون دادند و این نظام رو در 8 سال حفظ کردن اینا رو تحریمشون بکنی. شما چه جرأتی دارین این کارو بکنین؟ مجلس بخواد چیکار بکنه؟
احمد جنتی با کمال اطمینان میگوید که جلوی اجرای شدن این سند گرفته خواهد شد، اما دولت باید از آن درس بگیرد یا به تعبیری گوشمالی شود. احمد علوی کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است پولشویی در ایران به شکلی وسیع اتفاق میافتد و نهادی نظیر سپاه که احمد جنتی روز جمعه از آن دفاع کرد هرگز مایل نبوده تا پاسخگوی اعمال خود باشد.
تردیدی نیست که ایران یکی از کشورهایی که دارای بیشترین میزان پولشویی و نهادهای داخلی، نهادهای غیر حکومتی و تحت امر رهبر حکومت هستند که بیشترین امکانات رو استفاده میکنن برای پولشویی و این البته چیز پوشیده ای نیست. نهادهایی در ایران هستن مثل سپاه پاسداران که در این حال که مایل هستن از روابط رسمی، امکانات رسمی استفاده بکنن ولی حاضر نیستن که پاسخگو باشن و مانند یک نهاد متعارف عمل بکنن. اونها در این حال که از امکانات برای پولشویی استفاده میکنن و مبادله پولی دارن با نهادهای یا گروه‌های مثل حزب الله لبنان ولی مایل نیستن که این روابط شفاف بشه. مشکل در اینجاست. بنابراین دولت علارغم اینکه تمایلی هم داشته باشه به اینکه مشکل را حل بکنه، به خاطر اینکه بخشی از اقتصاد ایران در دست دولت نیست و همچنین نهادهایی مثل سپاه یا فرضاً دفتر رهبری حاضر نیستن پیروی بکنن از مقررات مالی و مسائل شفاف سازی، طبیعی است که به نظر نمیاد که دولت موفق بشه بر اینکه بتونه اقتصاد ایران رو شفاف بکنه یا اینکه فرضاً پولشویی رو کاملا محدود بکنه.
مسئله توافق با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF در تیر ماه سال جاری مطرح شد، اما جزئیاتی از آن منتشر نشد تا اینکه هفته گذشته دو بانک سپه و ملت ارائه خدمات خود به قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه را محدود کردند و این امر تعبیر به اجرای شدن سند FATF شد. با این حال فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، میگوید که اجرای این قانون برای دولت ایران پیچیده است.
اجرای این قانون کار ساده‌ای نیست، چون دولت ایران باید تصمیم بگیره که مثلا در عرصه‌های مختلف با گروه‌های خاص سیاسی و نظامی که متحدش هستند در خاورمیانه، چه در لبنان و چه در سایر مناطق، دولت ایران باید ثابت بکنه که نظام مالیش ارتباطی با این جریان ها نداره و با توجه به اینکه اینها در فهرست حساس ترین مسائل مربوط به سیاست خارجی و استراتژی جمهوری اسلامی هستند، خیلی خیلی دشوار خواهد بود برای دولت حسن روحانی که بخواد اصولا به این مقولات نزدیک بشه. ولی به احتمال قوی اقدام دو بانک ملت و سپه احتمالا نشانه‌ای بوده از سوی دولت آقای روحانی برای اینکه بگوید تلاش‌هایش در این زمینه به رغم دشواری‌های داخلی آغاز شد.
اما همین دشواری‌های داخلی، سنگ‌اندازی‌های جناح اصولگرا و تخریب دولت بابت به تفاهم رسیدن با FATF، ایران بدون همکاری با گروه ویژه اقدام مالی همچنان در فهرست سیاه این سازمان میماند و این بدان معناست که امکان تبادلات بانکی بین المللی را نخواهد داشت. یکی از چیزهایی که ایران برای به دست آوردنش پای میز مذاکره نشست و به برجام رسید. وزیر اقتصاد ایران روز 17 شهریور ماه گفته بود که بدون این همکاری رفع تحریم‌های اتمی گویی تأثیری بر شبکه بانکی و اقتصادی ایران نداشته است. پس علت این مخالفت ها چیست؟ این جناح مخالف خان که این گونه حسن روحانی را تهدید می کند در پی چه چیزی است؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر امور سیاسی، علت این مخالفت ها را در 4 دلیل خلاصه می کند.
دلیل اولش مسئله توافق هسته‌ای است. با اجرای قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی، آخرین موانع استفاده ایران از منافع عظیم برجام هم برطرف میشه. دلیل دومش مسئله حمایت‌های مالی ایران از گروه‌های شبه نظامی، مخصوصاً حزب الله لبنان هست. سومش ماهیت ترس اصولگرایان تندرو از مسئله به نام شفافیت هست. و دلیل چهارمش وجود نهادهای محافظه‌کار و تندرو تحت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد هست.
گروه ویژه اقدام مالی از 3 تیر ماه سال جاری برای نشان دادن حسن نیتش در قبال ایران، کشوری که با مذاکره توانست با غرب مصالحه کند، تصمیم گرفت تا برای 12 ماه محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را به حالت تعلیق در بیاورد. ایران هم از آن سو متحد شد تا برنامه این گروه را به اجرا بگذارد که یکی از مهمترین موارد آن تحریم نهادهای داخلی است که توسط نهادهای بین‌المللی تحریم شدند، نظیر سپاه. و همین آغازگر مناقشاتی است که به نظر می‌رسد در روزهای آتی حادتر خواهد شد.
با رادیو فردا بمانید تا حدود 15 دقیقه دیگر و مروری بر سرخط خبرها که همراه شما خواهم بود. تا موقع بخش موسیقی رادیو فردا شما رو همراهی میکنه.